هم اختلاف نظر پیدا میکنن، مسئله رو با هم حل میکنن، کنار میان و زندگی رو استمرار میدن، این خلأ زندگی آینده اینها رو هم میتونه دچار مشکل بکنه. حالا خواهر چیز خیلی خوبیه برای اینه که درد دل میکنه، آدم رو به حرف زدن میکشونه و مانع درونگرایی افراطی میشه و اینه که قصه ها تو دل آدم باقی بمونه، مشکلات رسوب بکنه تو زندگی آدم. معمولا مهربونی خواهرها و عواطف خواهرانه یه نوع پشتیبانیه، یه نوع دلسوزی کاملا نزدیکه که آرامش میده به آدم. و به حضورتون عرض کنم معمولا خواهرها محرم راز هستن، آدم ها میتونن راز خودتون رو با خواهرشون مطرح بکنن و همینطور که فرمودید شما به نوعی جانشین مادر میتونه باشه و در واقع قائم مقام و نایب مادر توی زندگی باشه. و یه نکته خیلی خوبی هم که وجود داره اینه که مانع بالا رفتن بیش از حد اعتماد به نفس دیگران میشه. یعنی معمولا دختر خانوما خواهرها یه مقداری توی انتقاد کردن رو کردن، در واسی مثلا حال برادرشونو میگیرن به قول
حقایق رو فقط میگیم، قصدمون حالگیری نیست.
بله بله. و نقاط ضعف رو گاهی زیر ذره بین میذارن، جر و بحث ها و خلاصه دعوا کردن ها و اینجور چیزا، مثلا قهر کردن ها، اینا واقعا خیلی باعث واقع بینی میشه توی افراد، حالا چه خواهر چه برادر. منتها یه نکته رو باید در نظر گرفت و اون پرهیز از وابستگی افراطی و بیش از حد به خواهره. برای آقایون به ویژه این نکته خیلی مهمیه که توی زندگی مشکل ایجاد میکنه و از این طرف یه خواهر هم باید از مداخله افراطی و اینه که برادرش رو وابسته به خودش بکنه باید پرهیز داشته باشه. ما هر چیزی رو باید در جای خودش قرار بدیم. آقایون وقتی ازدواج میکنن، مثلا ما در تعابیر دینیمون داریم که فرمودن همنشینی با همسر حکم عبادت رو داره، آدم وقتی میشینه گفتگو میکنه بسیار ثواب داره. اما یه روایت دیگه داریم گفتن که چند تا چیزی که دل آدم رو میمیرونه باعث دل مردگی میشه، یکیش محادثت النساء، یعنی همنشینی افراطی با خانم هاست. یعنی اگر کسی حالت مثلا زن صفتی پیدا بکنه یا آقا و بیش از حد افراطی بپردازه، این میتونه مضر باشه. بنابراین رعایت تعادل رو هم باید کرد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خیلی نکته ریزی هم درباره خواهر شوهر ها گفتین که آقایون حواسشون باشه خیلی دخالت ندن نظرات خواهرها رو. خیلی از شما و تذکرتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنیم. دریافت شد نکتتون، زنده باشید و خداحافظ شما باشه. درود بر شما. دنیا تجلمه، عشق و انرژیه، دلیل شادیات دیل خوناکیه، گذشت هرچی هست رفاقت رو نباد، وصف تو خوبیه آینده رو بساد، مردای فرصته از حس احتیاط، باید مدرم شید تو قرن اعتبار، گذشت هرچی هست رفاقت رو نباد، وصف تو خوبیه آینده رو شادیات دیل خدا کیه، گذشت هرچی هست رفاقت رو نباد، وصف تو خوبیه آینده رو بساد، فردای فرصته از حس احتیاط، باید مدرم شید تو قرن اعتبار، گذشت هرچی هست رفاقت رو نباد، وصف تو خوبیه آینده رو
عرض تهیه شیرینی خونگی. ابتدا موج اف ام رو انتخاب کنید و بعدش رو ردیف 88 میزون کنید. به همین راحتی شیرینی خونگی شما آماده است و یه ساعت میتونید بشنوید.
ما اینجا هر روز از ساعت 10 تا 11 شیرینی خونگی داریم، اونم با پخت زنده، ببخشید پخش زنده و مستقیم.
10:34 است. خانم دکتر روزیتا حیدری روانشناس برنامه‌مونم به جمع ما پیوستن. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و همه عزیزان. امیدوارم که روزی سرشار از شادی همه داشته باشن.
ان شاء الله. چند تا تلفن و پیام بشنویم و بخونیم با هم دیگه. خوب گوش کنید لطفا. بله.
اگر به قول معروف مجرد بودیم و به همچین انتخابی داشتیم، به نظر من جوابم نبود، چون سرعت حرکت به سمت پیشرفت بین آقایون و خانوما یا بین دو تا آقا هستن با هم فرق میکنه. اون موقع یه مقدار مشکل پیش میومد. اگه مثلا دست اون آقا یه مقداری تنگتر از اون چیزی بود که مثلا خانوم انتظار سرعت پیشرفت رو داشت، داستانای جالبی پیش نمیاد. ممنونم، مرتضی هستم از مازندران.
شکرم از مصطفی از مازندران. رامین از خرم‌آباد میگه که من دوست ندارم اهل پیشرفت باشه، چون شدیداً آدم سنت‌گرایم و برام مشکل پیش میاد.
بخواستم بگم اگر همسر انسان پیشرفت بکنه به شرطی که باعث ارتقاء اقتصاد خانوادش بشه یا مثلا باعثش خانوادش سربلند بشه، خیلی خوبه. ولی اگر پیشرفت بکنه غرور برش داره خانوادش رو زیر پا لفت کنه، به نظر من این پیشرفت برای همچین کسی خوب نیست، چون باعث میشه که هم خودش رو و هم خانوادش رو به نابودی بکشه. پیشرفت خوب پیشرفت نیست که باعث ارتقاء خود شخص و خانواده طرف بشه، نه اینکه خانوادش رو زیر پا لفت کنه و از روشون رد بشه. به نظر من همچین پیشرفتی اصلا خوب نیستش.
مریم هم میگه دوست دارم همسر آیندم اهل پیشرفت باشه، ولی تا جایی که باعث نشه خونه و زندگیش رو یادش بره.
خیلی صادقانه بگم، اگه پیشرفت باعث این بشه که از زندگی با من سرد بشه و به قولی از این که رو پای خودش ایستاده دیگه به من احتیاجی نداره، مطلقا نه، دوست ندارم پیشرفت کنه. متشکرم.
امید سارانی از زابل دوست داشتنی گفته که پیشرفت اگه نباشه اصلا زندگی برامون بی‌معنی میشه.
پیشرفت کنه، بخواد قیافه بگیره، خود احتراف بندازه، برتر بده، نه این بده. اما پیشرفت کنه جذب برای سازش در زندگی، برای آرامش زندگی، این خیلی خوبه.
سرباز وظیفه شنوندم و محمد امین شیرزادی از شهرستان مهران هم گفته همسری که برای موفقیت و پیشرفت خودش و خانوادش تلاش کنه، صد البته که منم باهاش موافقم. خیلی متشکرم به خاطر پیام ها و تلفناتون. برای اینکه بخش علمی برنامه رو از دست ندیم، میرم سراغ خانم دکتر حیدری عزیز و ازش میپرسم که خب صحبت شنونده هامون رو شنیدین، یه کمی آقایون انگار از پیشرفت خانوم ها بیشتر از حد نظرشون زیاد ممکنه خوششون نیاد، یا بهتره بگم دلهره و استراب ممکنه داشته باشن. واقعا در انتخاب همسر و شروع زندگی دنبال چه پیشرفتایی باید باشیم و چقدر این پیشرفت اهمیت داره؟
بذارید اول من یه تیپ شخصیتی پیشرفتگرا رو تا یه حدی توضیح بدم که اگر شما با همچین تیپ شخصیتی ازدواج کنید، باید انتظارات همچین چیزهایی هم داشته باشید. حالا این دوزهای متفاوت داره. خب اصولا کسی که پیشرفتگراست کاملا مشخصه، تمایل شدیدی به پیشرفت داره، نه مثل کمالگراهای افراطی، ولی تمایل به پیشرفت دارن، دوست دارن رقابت کنن، دوست دارن نفر اول باشن، احساس ارزشمندیشون رو از پیشرفت میگیرن. یعنی اگر اینا تلاش نکنن احساس میکنن که ارزشمند هم نیستن، دوست دارن که تحسین بشن، بهشون توجه بشه، دوستشون داشته باشن و اینکه خودشون از بقیه جورای متمایز کنن و بگن من این چیزی هستم که الان میبینید. برای همین وقتی با یه پیشرفتگرا ازدواج میکنید باید آدم تحسینگری باشید.
آها.
یعنی باید کمک کنید، بهش احترام بذارید. اون که الان شما اکثر افراد، حالا بخوام به نکته شما اشاره کنم که گفتم ما از پیشرفت خوشمون نمیاد و اینها، در حالت شدیدش تبدیل به حالا تیپ A میشه که ما یه ذره میگیم رقابت جوییشون بیش از حد. فکر می‌کنم اینها از اون تیپ خیلی خوششون نمیاد. ولی در حالت کلی من برای اینکه توی زندگیم بتونم موفق بشم، بتونم زندگی خوبی داشته باشم، باید این تم پیشرفتگرا تا یه حدی توی ذهنم داشته باشم.
کجا این حد یعنی کجا؟
ولی حدش کجاست؟ پیشرفتگراهایی که خیلی زیادن اصولا چون خیلی متمرکز به کارن و عملیان، احتمال داره از خانواده و حتی خودشون صرف نظر کنن.
زن و مردم نداره.
زن و مردم نداره، یعنی چون یه تیپ شخصیتی احتمال همچین چیزی وجود داره. بله، اگر ما جایی برسیم که مثلا توی خانم ها و آقایونی که روبروی هم هستن احساس کنن دیگه اون توجه محبت یا خیر چطور نمیگیرن، در صورتی که این گروه تیپ انعطاف‌پذیری هم هستن، خیلی قشنگ میتونن شما رو تحت تاثیر قرار بدن با اون انرژیشون، با اون حس فعالیتی که بهتون میدن. ولی اگر خیلی شدید بشه و وارد زندگی مشترک بشه و شما تحسینگر نباشید، توجه نکنید، خیلی بیشتر میرن سمت کارشون. این تیپ اگر اشتباه بکنه و مشکل پیدا بکنه، شما نباید مستقیم شروع کنید تحقیر یا سرزنش کردن. شما باید اول نکته مثبت این فرد رو بگید و اینکه حالا تلاش میکنید دوباره میتونی، چون اگر احساس ضعف و یا ناموفق بودن بکنن، کلا انگار یه چیزی در مغزشون فرو میریزه.
درست.
و این قسمت بد قضیه است. برای همین اگر با یه فرد پیشرفتگرا روبروش هستی، شما میتونید، چون اینها نتیجه برای شما، خیلی وقتا شاید حتی تلاش های خودشون رو نبینن و شما باید تاکید کنی به نتیجه و جلوی دیگران حتی بگی که خب ببین مثلا طرف مقابل
یادآوری کنی که چه موفقیت
آره چه موفقیت هایی به دست آوردی. حالا این دیگه اون چیزی که زن و مرد ها روبروی هم هستن، ببین شما همون قضیه که مرد ها ناراضین، زن ها هم از مرد هایی بله. که توی خونه وقت نمیذارن و ترجیح میدن کار بکنن ناراضی هستن.
اصلا هر کسی که احساس کنه طرف مقابلش به خاطر کار و موفقیتش داره نادیده میگیردش، دیگه خب موفقیت هم به چشمش نمیاد.
این میشه دقیقاً خط قرمزه که شما میگه تا کجا میتونن، تا جایی باید شما پیشرفتگرا باشید که بتونید زندگی مشترک یا روابطتون رو هم به صورت موازی پیش ببرید، نه اینکه به خاطر اون ایجاد حس ارزشمندی و اون زمانی که واسه کار و تلاشتون میذارید بیش از حد تمرکزتون بره سمت کار، سمت موفقیت به دست آوردن، سمت تلاش خیلی شدید و شما بتونید زن و بچه یا مثلا همسرتون رو کلا بذارید کنار به خاطر اینکه شما دوست رئیس بشید الان. دوست دارید خیلی تلاش کنید. یه ذره این کسایی که پیشرفتگرا هستن مدلشون بعد از خودآگاهیشون رو نسبت به عکس العمل هاشون بالا ببرن.
حالا یه سوال، یه کسی که پیشرفت گراست یا یه کسی که اصلا پیشرفت گرا نیست نباید سراغ آدمای پیشرفت گرا بره؟ چون به مشکل میخورم. مثلا ببین رامین از خرم‌آباد میگه من دلم نمیخواد طرف مقابلم، یعنی خانومم، آدم پیشرفت گرایی باشه. اصلا
میخواستم همین نکته رو بگم، اگر آدمی هستید که شخص مقابلتون دوست نداری تو این تم باشه و از نظر روان الان گفتم من سنتیام و نمیتونم بپذیرم دیگه، اون همسرش قشنگ زجر میکشه بعدم باهاش در زندگی
مشترک.
اگر اون همسر پیشرفتگرا باشه، یعنی هم شما اذیت میشید هم طرف مقابل، که مثلا حالا ازدواج کردن دیگه ما نمیتونیم بگیم طلاق بگیرید یا جدا شید، اشکال نداره. بعضی وقتا اگر طرف مقابل یه ذره پیشرفتگرا باشه، من خیلی آدم بیخیال باشم، یکم زندگی رو حداقل هدایت میکنه رو به جلو. دو نفرم این سبک نباشن خیلی خوب نیست، باید یه حدی همه دنبال پیشرفت باشن. ولی تیپ شخصیتی پیشرفتگرا یه کوچولو متفاوته. پس اگر من ازدواج کردم، حالا طرف مقابلم خیلی پیشرفتگراست، خیلی دنبال کاره، دیگه اونجا ما نمیتونیم بگیم دیگه به درد هم دیگه نمیخوری. باید تلاش بکنید که ببینید چه جوری میتونید نقاط مشترک در هم دیگه پیدا بکنید و اینکه استراب اون فردی که من پیشرفت نمیکنم، سطح استرابم بالا میره دیگه. اون استراب رو آگاهی داشته باشم، بتونم در طرفم مدیریت بکنم. اون تلاشاش رو گفتم تکرار میکنم، مهارت همدلی رو حتی به اون شخصی که خیلی پیشرفتگراست، چون شاید من یه جاهایی خیلی شدید دنبال پیشرفتم به خاطر اینکه یه سری چیزها رو در خودم کم میبینم، یا نه این حتما نکته همه پیشرفتگراها نیست، باید اون علتهاش رو در بیاره. اون خودآگاهیه که من چرا انقدر دنبال پیشرفتم. و پیشرفتگرای اصلا چیز بدی نیست، ما منفی نمیکنیم که بگیم چیز بدیه، نه اتفاقا چیز بسیار مثبتیه. ولی باید تیپ شخصیتی طرف مقابل با شما همخونی داشته باشه. اگر نداشته باشه، دقیقا جفتتون میشه سد هم دیگه.
بله خیلی از شما متشکرم و یادمون نره که بالاخره هر کی باشیم و در هر پست و مقام و پیشرفتی هم باشیم، همسرمون رو نباید فراموش کنیم که این میشه دیگه همون خط قرمزی که نباید ازش بگذریم. خانم دکتر هیدری خیلی ازت متشکرم، ان شاء الله فردا ببینم دوباره. متشکرم از شما که امروز هم در کنار رادیو جوان بوده. خواهش میکنم همچنان که به کار و زندگیتون میرسین، موج رادیوتون رو هم عوض نکنید و بذارید این فرکانس برتر امروز کنار شما باشه. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، شیرینی خونگی. مراقب خودتون باشید.
نقطه پایان.
گروه سیاسی رادیو جوان.
بمبی دستساز که توسط گروهی جوان آماده شده بود و در گوشه ای از خیابان کار گذاشته شده بود. هدف بمب نامشخص. هدف نهایی ایجاد ترس.
بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولا یک کلا. حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلا وایساده، اون رو ترورش میکنه.
حمله به اتوبوس، آتش زدن اتوبوس ها، که این اچ‌بی که من مسئولیتش رو داشتم 4 عملیات اتوبوس داشت که 4 اتوبوس آتش زدن.
این سوغات گروهک مجاهدین خلق برای شهروندان ایرانی بود در روزهایی که مشغول نبرد با حزب بعث عراق بودیم. بسیاری از مردم ایران سازمان مجاهدین را با بمب‌گذاری‌های دهه 60 می‌شناسند. اما پشت پرده این تحولات پیوند نامبارک مسعود رجوی سرکرده این گروهک با صدام فرمانده حزب بعث بود. طارق عزیز معاون صدام سال 62 به فرانسه رفت و با رجوی دیدار کرد. بنی صدر رئیس جمهور مخلوع و فراری در پاریس دوست نزدیک رجوی بود.
آقای رجوی آمد به اتاق من و گفت که آقای طارق عزیز از او تقاضای ملاقات کرده. گفتم لابد شما گفتید که نمیپذیر. گفتم من پذیرفتم و گفتم بهش اطلاع بده که منصرف شد. نمیشه که بگیم انصراف بده. خودم خب حالا که پذیرفتی میتونی وقتی ایشون آمد اینجا پیش شما رفتاری بکنید که امپراتور شاپور اول با بادریان امپراتور رو روم کرد. حد اکثر هم نیم ساعت، بیشتر با این دیدار شما تون نگشه. 5 ساعت با اون آقا دیدار. روزنامه لوموند روز بعد نوشت که آقای طارق عزیز این آقا رو خرید، آقای رجوی رو خرید.
این نشست و برخواست ها جواب داد و سال 65 رجبی راهی عراق شد.
من فردا از اینجا از فرانسه خواهم رفت. اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.
این یک مهاجرت معمولی نبود، بلکه شروع وطن فروشی محسوب میشد. خدابنده از اعضای جدا شده ی سازمان.
من زمانی که به ایران آورده شدم اولین دیداری که با مرحوم پدرم داشتم، سوالی که از من داشت میگفت من همه چیز راجع به سازمان مجاهدین خلق میپذیرم، ولی یک مقوله خیلی دیگه بارز و مشخصه، اونم همکاری با دشمن متجاوزه. از من پرسید شما چجوری اینو هضم کردید؟ در اروپا مجازات اعدام ندارن، یک استثناء داره، اونم همین همکاری با دشمن در حال جنگه که مجازاتش اعدامه.
این گروهک عملاً ستون پنجم عراق شد. وقتی وارد عراق شدند همه چیز کامل شد.
وقتی که وارد عراق شدیم خب مواجه شدیم با شیک‌ترین و بهترین هتل‌هایی که سازمان به عنوان پایگاه از اونها استفاده می‌کرد و اونجا هیچ خبری واقعا از جنگ نبود، یعنی ما احساس نمی‌کردیم که اصلا جنگه، چون بهترین هتل‌ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود و سازمان اون موقع از این هتل‌ها، از یکیش به عنوان مدرسه، یکیش به عنوان محل نگهداری بچه ها، یکیش به عنوان محل مسکونیه که زن و شوهرها هم دیگر رو می دیدن.
این شروع یک ماجرای بزرگ بود. منافقین تصور می کردند نزدیک مرزهای ایران هستند و می توانند راحت تر برنامه ریزی کنند. رجوی دیدارهای زیادی با صدام و معاونان او داشت. همه این دیدارها نشانگر عجز و ضعف او بود. مترجم رجوی بعدها گفته بود
به قدری ابراز ذلت و خاری میکرد که اصلا اطرافیان خود صدام بعدشون میومد. طارق عزیز اونجا بود، بعد از روش به طارق عزیز گفت و همونطور که طارق عزیز دست من رو گرفت از پاریس آورد بغداد، من یقین دارم که روزی هم آقای فریق طاهر رئیس اطلاعات عراق دست من رو خواهد گرفت و به تهران خواهد برد. ما تو ترجمهش اصلا بدمون میومد، اصلا نمیتونستم ترجمه می‌کردیم و احساسم می‌کردیم که طرف شنونده هم بدش میاد، حتی طارق عزیز و طرفاش از این ذلت، از این نوخاری. آخه یعنی چی یه رئیس اطلاعات یه کشور بیگانه یا آدم یه رهبری برداره ببره تهران میگه ملت قبول میکنن؟
اما نهایت این وابستگی نامبارک میان صدام و رجوی در عملیات مرساد رخ نمود. روزهای بعد از پذیرش قطعنامه 598 این مأموریت به ستاد فرماندهی منافقین ابلاغ شد. اینجا پادگان اشرف ابتدای مرداد 1367.
این همون لحظه نادر، لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد.
آنها گمان کرده بودند ایران در اوج ضعف است و حالا می توانند ضربه نهایی را وارد کنند. قرار شد از پادگان اشرف عملیات بزرگی طراحی شود. صحبت های یکی از اعضای جدا شده گروهک را بشنوید.
یه دفعه گفتن که آقا دولت ایران قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفته. بلافاصله ماها باید آماده سازی کنیم. کلی نیرو برای ما اومد از خارج که چی؟ ما میخواییم بریم تهران. دیروز مهران، امروز تهران. اینم شعارشون شد.
همه چیز برای یک عملیات علیه ایران برنامه ریزی شد. حدود 15,000 نیرو از سراسر دنیا در پادگان اشرف جمع شدند. از شهر سر پل ذهاب وارد ایران شدند و به سرعت به سمت اسلام آباد غرب حرکت کردند. محمود شاعری از فرماندهان ارشد لشکر 71 روح الله.
فرمانده وقت سپاه باختران وارد شدن و خیلی سراسیمه رنگ پریده خاکالود و برادر هاشمی هم یه دفعه اینجوری کرد، برادر هاشمی منافقی.
ساعت اولیه کسی باورش نمیشد عراق به ایران حمله کرده باشد. خبرها از اسلام آباد هم نشان میداد مهاجمان فارسی صحبت میکنند. شهید صیاد شیرازی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی هم با شنیدن خبر شوکه شد.
شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فرمان هواپیمای فالکون. اون رو ساعت تا ساعت 1:30 شب ما هنوز نتونسته بودیم ماهیت این دشمن رو به دست بیاریم. چی شد؟ دشمن که همچنان داره میتونه. تا یکی از برادران سپاه سراسیمه اومد با قرارگاه و گفت من در اسلام آباد بودم که دیدم منافقین پلید ریختن به شهر و با یک حالت استخوانی شهر رو تحت سلطه گرفتند و رفتند به داخل پادگان ارتش. فرمانده پادگان تمکین نمی کرد از دستوراتشون، فرمانده پادگان اعدامش کردم و پادگان آتش دادم.
اما در کمتر از 3 روز همه چیز عوض شد. رزمندگان اسلام همه آنها را در تنگه مرساد شکار کردند. آنهایی که آمده بودند 3 روزه به تهران برسند، یک جا نابود شدند.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بینندگان عزیز، اهالی محترم و غیور غرب کشور، اکنون ما در حال نزدیک شدن به شهر قهرمان و مبارز و شهید پرور اسلام آباد غرب هستیم. چگونه یک بار دیگر این خاک مهر پرور، این خاک استان باختران، خاک غرب کشور، خاک ایران اسلامی رو از لوث وجود منافقین وابسته به استکبار جهانی پاک کردند. امروز تو انتقام این مردم رو از دشمنانشون به بهترین وجه گرفتی. رزمت فیروز، انشاءالله که دست خدا به همراهت، علی یارت، دعای خیر امام بدرقه راحت.
ماجرای مرصاد نشان داد هر کسی که با دشمن پیمان دوستی ببندد نه در دلهای مردم جا میگیرد و نه پایان خوشی خواهد داشت.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کرب و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوشه جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا بزرگ رفت و خود برانگیز، حالا آماده شد غذاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
Lucky lucky do, lucky do, lucky lucky do.
نوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
Lucky lucky do, lucky do, lucky lucky do.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو بسته‌بندی با رتبه KPA یا رتبه KPB از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنند.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
این مایونز دل وزیر ما هر روز و هر شب روی میز ما، دل وزیر چون کم چربی داره، دل وزیر با ویتامین دی، ویتامین دی سلامت میرسه به ما، مایونزمون دل وزیره.
دل پذیر.
رادیو جوان، مثل کوهی توی موندن، ما جوونی Yeah.